مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد عجل و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. پیگیر این بودم که این اختلاف نظرات آیون منشأش کجاست. یه حدسی میزنم که در واقع یه تصویری، یه تصوری اتفاق افتاده که دو طیف اصلی توی بحث جایگاه مردم توی مثلا حکومت اسلامی شکل گرفته. لذا صرفا یک حدس، یه سری قرائن هم ذیلش خدمتتون عرض میکنم. فکر میکنم یه صورتبندی شاید مثلا جدیدی ارائه بشه. ببینید کلن بحث جایگاه مردم در حاکمیت حکومت اسلامی، خب شروعش از زمان مشروطه است. از زمان مشروطه همین بحث قانون اساسی و بحث مجلس که داره مطرح میشه، داره به نحوی بحث جایگاه مردم در حاکمیت مطرح میشه، چیزی که تا قبل از این سابقه بر این اصلا در جامعه ایران وجود نداشته و همینطور در جوامع اسلامی دیگه هم وجود نداشته. این اولین باریه که داره نقش مردم در حکومت داره مطرح میشه. لذا نحوه ورود به مسئله، صورت بندی مسئله تو مشروطه به نظر من سیطره انداخته بر حل این مسئله جایگاه مردم در حکومت اسلام. چینشی که مرحوم میرزای ناینی و مرحوم شیخ فضل‌الله در صورت بندی جایگاه مردم ارائه میدن کاملا تا الان همه آقایون رو متاثر کرد، که حالا میخوام اون رو توضیح بدم. ولی اینو دقت داشته باشیم، اولین باریه که فقهای ما دارن وارد بحث نقش و جایگاه مردم میشن نسبت به حاکمیت، نسبت به قوه قاهره و دستگاه حکومت، حالا با نگاه اسلامی. بذار این نکته اول رو دقت بکنیم که ما از جهت تاریخی اولین صورت بندی جدی و فقهی که نسبت به جایگاه مردم و نقش اونها شکل گرفته توسط مشروطه خواهان و مخالفین مشروطه شکل گرفته. این نکته اول. ببینید دو تا نکته هست. یکی این که یه بحث خوبی آجای پارسانی ها دارن توی حدیث پیمانه که کلن نظامی که توی ایران وجود داشته نظام قبیله‌ایه. و خب نظام قبیله‌ای اصلا، من اگر من اصلی ترین عنصر رو در این که در دوران غیبت چرا علمای ما نتونستن حکومت تشکیل بدن رو نظام قبیله‌ای میدونم، یعنی خیلی واقعی تحلیل میکنم، میگم که آقا چون نظام حاکم بر جامعه ایران قبیله است و قبیله و اون خان بزرگ قبیله اونه که در واقع مناسبات فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی نظامی درون قبیله رو داره تنظیم میکنه و هیچ وقت تو هیچ قبیله‌ای سر قبیله یک آخوند نمیتونسته قرار بگیره که از بین این قبائل قبیله قوی تر میشد حاکم، و حاکم هم فقط حاکم سیاسی و نظامی بود نه بیشتر. این نظام هیچ وقت جایی رو برای حاکم شدن ولی فقیه اصلا باز نمی کرد. لذا من میگم که انقلاب اسلامی به شوخیه، انقلاب اسلامی مدیون رضاخانه. رضاخان زحمت کشید نظام قبیله‌ای رو به شدت در ایران تضعیف کرد تا زمینه چیزی به نام دموکراسی مطرح بشه. اینا رو دقت کنیم، اینا رو قشنگ از طاهای پارسانی ها توی حدیث پیمانه خیلی قشنگ توضیح میدن این رو. رضا خان نظام قبیله‌ای رو که از بین برد، چیزی به نام رأی مردم، چیزی به نام این که اون ساخت سیاسی قبیله‌ای از بین رفت و تونست در واقع خلاصه مردم دیگه یه چیزی رو بخوان، نه رئیس خان قبیله. این نظام قبیله‌ای هیچ وقت چیزی رو به نام اوج دموکراسی در نظام قبیله‌ای این بود که یه مجمع الخانها درست میشد، اینها یه نظری مشورتی به حاکم میدادن. اصلا جایگاهی تو طول تاریخ برای مردم، تو طول تاریخ ایران دارم میگم، برای مردم در حاکمیت وجود نداشت. این یه امر تاریخیه، یعنی تحلیل نیست، این یه امر تاریخی، حکایت تاریخیه. تو مشروطه داره یه اتفاقی رقم میخوره. مرحوم حالا مشروطه خواهان، مرحوم میرزا نائینی، حالا به عنوان تنبیه الامه میگم، اومده داره این میخواد قدرت سلطنت و استبداد رو تضعیف کنه، قدرت شاه رو میخواد تضعیف کنه. بهترین راه و شدنی ترین راهی که میتونه برای انتخاب بکنه، نقش دادن به مردمه، که مردم رو در مقابل شاه قرار بده، نه دین رو حتی در مقابل شاه، مردم رو در مقابل شاه قرار بده. البته این اتفاق کاملا مصادفه با اتفاقاتی که داره تو غرب، توی دولت ملت و توی اون در واقع نظام جدید سیاسی که داره تنظیم میشه. این حالا خیلی خلاصه دارم میگم، ولی به نظرم واقعا کتاب حدیث پیمانه خیلی تو اینجا شاهکار کرده.
این نظام قبیله‌ای خود عرب مثلا
سرد اسلام برجسته است. بله. ببینید شما اینو نگاه کنید، اگر پیامبر هم تونست یه حرکاتی انجام بده، به خاطر اینکه بزرگترین قبیله دست شما در نکنه، قبیله قریشه، و پیامبر هم جز بزرگان قبیله قریشه، یعنی عبدالمطلب و ابو طالب، یعنی میخوام بگم پیامبر کمال استفادهش رو، یا خداوند متعال جایگذاری پیامبر در اینجا رو، تو همون نظام قبیله‌ای داره انجام میده. بله پیامبر یه بازه اومد نظام قبیله رو تضعیف کرد، ولی دوباره بعد از پیامبر دوباره برگشت قضیه به نظام قبیله‌ای. یعنی اون بازگشت به جاهلیت یه قسمت عمدش بازگشت به نظام قبیله‌ایه. چرا؟ چون نظام قبیله‌ای هر قبیله فرهنگ خودش رو داره که فرهنگش لزوماً اسلامی نیست، فرهنگش تابع رئیس قبیله است. اقتصاد خودش رو داره، یک کاملاً یک کشور کوچیکه برای خودش. و جالبش هم اینه که اونی هم که مثلا امپراتوری ایرانه، امپراتوری ایران یا امپراتوری روم تو اون داستانها، تو اون سرزمین، عمدتا یه نیروی نظامی قوی داره در مقابله با دشمنان خارجی. همین نیروی نظامی قبلا برن یه خراج کتوگلوفتی از قبیله ها بگیرن، و یه نظام سیاسیه که حکومت کنه، یعنی چیزی به نام نظام فرهنگی، چیزی به نام نظام اقتصادی، چیزی به نام نظام نمیده، حتی کشاورزی، هیچ اصلا تو اینا هیچ دخالتی نمی‌کنن. این سطح از دخالتی که ما الان می‌بینیم که حاکمیت انجام میده، تو نوع لباس پوشیدن، تو نوع کشت و کار ما هم دخالت می‌کنه، این سطح از دخالت در هیچ زمانی از تاریخ نبوده تا رسیده به زمان دولت مدرن. اصلا دولت مدر خصوصیتش سطح دخالت گسترده، تو خونه من هم داره دخالت میکنه. اینا رو باید حالا توضیح داره. این یکیشون نداشتن اصلا، این باعث میشده تکه تکه بشن، خودشون قبائل زیرشونه، ولی مثلا این نمیتونست اون رو نابود کنه، اینا میشون دوتا حکومت. بله همین. این اصلا فهم این نکته خیلی به نظرم از جهت برای قضیه غیبت کبرا و نقش فقها برای اینکه بتونن حکومت تشکیل بدن، به نظر من این خیلی بستر مهمیه که تأثیر گذاره تو فهمه.
خیلی من مثلا نظرم حالا مثلا این ماجرای اخیر زنبانی یادی پیشه که واقعا ما تحولات رو حس میکنه، حتی چهار مذهبی خودمون که به زن داره واقعا توی نگاه متفاوتی داره شکل میگیره و زن داره سوژگی خودش رو پیدا میکنه، حتی زن مذهبی و زن انقلابی ما. یعنی میخوام بگم که درسته این ماجرا از طرف ما شکل نگرفت، ولی تفاوت مثبت شاید.
بله بله.
اون طرف هم مثلا فرقش هم داره، سوژگی انسان غربی داره حاملیت شده به رسمیت شناخته میشه، تحت تاثیر تحولات و ارتباطاتی که ما در ما فرق پیدا میکنیم فکر میکنم که
همینه همینه. اصلا به قول دیشب داشتم کجا میخوندم، شاید بهشتی میفهمونده، شاید بهشتی میفهمونده که خب میدونید مشروطه ما کپی مشروطه انگلیسه. اصلا مشروطه لفظ مشروطه انگلیسه، یه نظام سلطنتیه که مشروطه به مجلس و قانون اساسی. و خود آقا نجفی قوچانی نقل میکنه، میگه اون زمانی که مشروطه بود مردم کربلا و ایران میگفتن نجفی ها انگلیسی شدند چون مشروطه رو قبول دارن. یعنی میخوام بگم کاملا این تأثیره هست. میخوام منظورم این بود، ما تا قبل از مشروطه اصلا جایگاهی برای مردم در نظام حاکمیت قائل نبودیم، رعیت بودن به نحوی و علما هم چون دخالتی نداشتند کار خاصی نمیتونستن بکنن، یه تأثیرهای جزئی داشتن. تو زمان مشروطه با غرض تهدید استبداد و تهدید قوای مثلا حاکم مستبد میاد جایگاه مردم مطرح میشه، که البته علل قاعده نه، بلکه به تصریح کاملا به نحوی یک برداشت اسلامی از خود غرب. مرحوم میرزا زیاد از این جمله استفاده میکنه، حاضهی بزاعتونا ردت علینا، توی تنبیه الامه وقتی که داره در واقع نظام سیاسی رو ترسیم میکنه چند جای تنبیه الامه میفهمد اینی که ما از غرب داریم استفاده میکنیم ولی اینها از نهج البلاغه استفاده کردن، بزاعتونا ردت علینا، به ما برگردونده شد. یه تعبیر، یعنی کاملا به عبارتی کپی برداریه، ولی کپی برداریه مثلا اسلامی. لذا این نکته اول نکته مهمیه که اولین باری است که ما داریم نقش مردم در حاکمیت رو تصویر میکنیم. این نکته اول. خب این نکته اول، نکته دوم به تبع داره. نکته دومش چیه؟ ببینید زاویه نگاهی که در مشروطه برای مردم داره دیده میشه حق قانون گذاریه. نکته مهمی ها که میخوام بگم اگر بعدن مرحوم آقای مومن، مرحوم آقای صافی یه نظر خاصی به نظر ما خیلی عجیب داره پیدا میکنه، اصلا عجیب نیست. حالا با همین دست فرمون بریم جلو. زاویه نگاهی که توی مشروطه وجود داره، رساله حرمت مشروطه رو باز بکنیم، شیخ فضل‌الله، رساله تنبیه الامه 6 ماه بعد از حرمت مشروطه نوشته شده و ناظر به حرمت مشروطه است. تو رساله حرمت مشروطه مرحوم شیخ فضل‌الله چی میفرماید؟ میفرماید که این مجلس ملعونه که شما دارید مطرح میکنید یعنی چی؟ اون قانون اساسی، تعابیر خاصی داره مرحوم شیخ فضل‌الله، خلاص این قانون اساسی که شجره فلان است رو برای چی شما دارید مطرح میکنید؟ مگر اسلام خودش قانون نداره؟ قانون اساسی چیه؟ قراره چی کار بکنه؟ قراره حرف جدیدی بیاره؟ حرف غیر از دین بیاره؟ پس قانون اساسی یعنی چی؟ این سوال ها اصلا من بردم یه خود جدیتر بهش نکنه. سوال قانون اساسی قراره چی کار بکنه؟ این قانونی در عرض قانون الهیه؟ قانونی جای قانون الهیه؟ ایشون و مجلس هم، مجلس قانونگذاری یعنی چی؟ میخواد چی رو قانون بذاره؟ مگر دین همه چی رو نگفته؟ مگر دین خاتم نیست؟ این شبهه رو مرحوم میرزا، مرحوم شیخ فضل‌الله تو رساله حرمت مشروطه مطرح میکنه و بعد اثر هم بار میکنه. میگه کسانی که چه علما باشن، چه رعیت باشن، کسانی که از مشروطه حمایت میکنن اینو مرتدن، اینو کافر شدن. کسی که مجلس و قانون اساسی رو قبول داره کافر شده، مرتد شده، به خاطر اینکه میخواد جای دین الهی چیز دیگه ای رو لذا ببینید زاویه نگاه مرحوم شیخ فضل‌الله از مجلس زاویه نگاه چیه؟ حق قانون گذاریه. شما میخواید نقش مردم رو در حق قانونگذاری تصویر کنید و میخواید صورتمندی کنید. حق قانونگذاری حق الله هست.
نکتهشون در مقابلم
کپیه هست؟
نه
نه، نه اعتقادی و ارزش. ببینید من برادم هر دوتاییشه. نکته خوبیه که شما میگید، چون من بعضی از کلمات شیخ فضل‌الله رو یه جوری دیگه میفهمم، به خاطر اینکه شیخ فضل‌الله یه فهم خوبی از غرب داره، داره اونو رد میکنه، نه لزومن نکته ثبوتی رد نمیکنه، نکته خارجی رو داره رد میکنه. بعضی ها ثبوتی میفهمن، سر جاش اینو جدا باید توضیح بدم. ولی جواب شما اینه، ایشون هم داره عموم آقایون ارزشی میفهمن، ایشون داره یه حرف ارزشی درستی میزنه، میگه قانون چیه، قانون قرار جای قانون خدا بیاد. ولی من فکر میکنم ایشون داره قانون گذاری غربی رو رد میکنه، که حالا اون سر جاش باید بحث بکنه، نمیخوام اینجا وارد بشم. ولی حرفم اینه، زاویه نگاه نقش مردم در حاکمیت در مشروطه زاویه نگاه قانون گذاریه، و چون زاویه نگاه قانون گذاریه واقعا این حرف قابل اعتناییه که خب مردم تو قانون گذاری حق دارن. قانون گذاری به معنای که اول انقلاب هم مرحوم آقای اسد محمد رضا گلپایگانی نامه‌ای که به امام میدن همینه دیگه، آقا مجلس شورای اسلامی قرار قانون گذاری بکنه، مثلا اون فرمان نخه. تو یکی از عبارات چون اینه که مجلس موضوع شناسه، تو یکی از عبارات مرحوم امام هم هست، حالا این یکی مال سال 51 یکی مال سال 58 میفرمایند که مجلس برنامه ریزه، یعنی امام مجلس قانون گذاری نمیگه و قبول نداره. ببینید این امر خیلی روشنیه، حق قانون گذاری حق خداوند متعال. با این زاویه نگاه نقش مردم نقشی ندارن در قانون گذاری. بعد ادامهشو نگاه کنید، مرحوم میرزای نائینی هم که میخواد بحث مجلس و قانون اساسی رو بپذیره و مطرح بکنه، یک نکته فلسفه فقهی میگه و ببینید چطوری ترسیم میکنه. نکته فلسفه فقهی اینه که ایشون میفهمد که ما دو نوع قانون داریم، ما قانون ثابت داریم و قانون متغیر داریم، نیاز ثابت داریم، نیاز متغیر داریم. اسلام قانونهایی که الالعبد تو دین خاتم بیان شدن نیازها و احکام و قانونهای ثابتن، قانونهای متغیر رو اصلا اسلام بیان نمی کنه، چون حق مردمه و جای مردمه و باید طبق شرایط زمان و مکان تغییر کنه. تصریح میرزا توی تنبیه الامه همینه که ما یه چیزی داریم به نام احکام مالانصفی اون قسمتیه که طبق شرایط اعصار و امصار قابل تغییره. بله باید در جهت اهداف دین باشه، اغراض و اهداف باشه، اما کاملا متغیره و این مجلس اینجا قرار قانون گذاری بکنه. مشروعیت مجلس رو نه در قوانین ثابت. ببینید باز هم مرحوم میرزا حرف شیخ فضل‌الله رو قبول کرده که آقا قرار نیست چیزی جای قانون الهی بیاد. نه آقای شیخ فضل‌الله، یه بعد دیگه از دینه به نام قانون‌های متغیر که مردم اینجا میان و میان مصلحت زمانه و مکانشون رو مشخص میکنن. اگر شورای نگهبان تایید کرد که طبق مصالح اسلامیه، طبق اهداف و اغراض اسلامیه، پس قبول میشه. و همطور قانون اساسی، قانون اساسی هم احکام مخلوط از احکام ثابت و متغیر الهیه. احکام ثابتش سر جای خودش، احکام متغیرش هم ممکنه به مرور تغییر بکنه. پس اینو دقت بکنیم، مرحوم میرزای نائینی هم تو همون پارادایم داره صحبت میکنه، نقش مردم در حاکمیت با زاویه نگاه حق قانونگذاری. میان میگه بله مردم نقش دارن، نقش قانونگذاری دارن در احکام متغیر. این شروع بحث حق مردم در حاکمیت نداشتن. این واقعا من به نظرم بزرگترین نظریه پردازی شاید قرن اخیر در مورد نقش مردم و در مورد جامعه پردازی همین احکام ثابت متغیره که صورت گرفته، حالا تا زمان انقلاب که حالا میگم مرحوم امام حالا بحث دیگه هست. ولی این یه اتفاق بزرگه که داره میفته. این یک طیف از به نظرم یک طیف از نوع نگاه به جایگاه مردم در حاکمیت. چه با نگاه شیخ فضل الله جلو بریم، چه با نگاه مرحوم میرزا، منطبه رو نگاه کنید. منطبه شیخ فضل الله، مرحوم آقای صافی، مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای مومن. منطبه مرحوم میرزا ناینی به نظر بنده مرحوم شهید صد، مرحوم، یعنی من ثابتو، من منطقه الفراق مرحوم شهید صد رو یک قرائت تصحیح شده از همون ثابت متغیر میدونم، و بعدش مرحوم علامه طباطبایی و مرحوم شهید مطهری. دقت کنید، یعنی شما در بحث‌های ولایت و حکومت و ولایت و امامت مرحوم شهید، مرحوم علامه که نگاه بکنید، اصلا ثابت متغیر رو مرحوم میرزا ناینی با فلسفه فقهی ترسیم کرده و تبیین کرده، مرحوم علامه طباطبایی با نگاه انسانشناسی و هستی شناسی ترسیم میکنه و کاملا میپذیره، و مرحوم شهید مطهری هم اون رو به عنوان یکی از گلهای بزرگ تولید فکر مثلا جهان اسلام تعبیر میکنه. یعنی میگه یه اتفاق، یک نبوغی مرحوم میرزا به کار برده و این ثبات متغیر رو ترسیم کرده. کاملا هم، حالا نمیگم کاملا، تو همون فضا شهید مطهری ترسیب میشه. اینها رو من توی این طیف میبینم، طیف اول. طیف اولی که چه طیف شیخ فضل الله، چه طیف مرحوم میرزا ناینی، طیفی هستند که وقتی دارن نقش مردم رو بررسی میکنن، دارن با نگاه حق قانون گذاری نگاه میکنن. اما ما یه طیف دیگه ای پیدا میکنیم وسط. طیف دوم، طیف اول خودش دو قسمه، در موردش صحبت میکنم. اما طیف دوم، طیف دوم طیفیه که نقش مردم در حاکمیت رو فقط با زاویه دید قانونگذاری نگاه نمی‌کنن. با زاویه، علاوه با نگاه در واقع قانونگذاری، بحث جامعه پردازی و در واقع نقش مردم در قانونگذاری و در جامعه پردازی و حیث تحقق دین هم نگاه میکنن. ببین، میخوام اینو بگم، این فکر میکنم نکته مهمه که صورت بندی اول طوری صورت گرفت که فقط جایگاه مردم در حق قانونگذاری دیده شدن. با همون صورت بندی حرف شیخ فضل‌الله خوبه، حرف مرحوم ناینی هم خوبه، حالا با تمام اختلافی که دارن. اما صورتبندی دوم که صورت میگه، آقا نقش مردم که فقط حق قانونگذاری که نیست، که نقش مردم در خود تحقق قانون، در شکل‌گیری جامعه و امثال اینها هم معنا داره. نه
بگیم همون ملاکی
که گذاشتن
که داره تقسیم داره، ولی دین وظیفه‌اش چیه؟
دخالت کنه. قانون گذاری
داشته باشه،
خب مردم هم
مالا
نصفیه، ولی نه با لحاظ قانون گذاری صرف، به خلاف میرزا که با لحاظ قانون گذاری میگه حق مردم در مالا نصفیه. این طیف دیگه فقط قانون گذاری نیستن، حتی در مانصفیش هم با تعبیر شما، چون این فرق میکنه، نظریه امام فرق میکنه، توضیح میدم اینجا. حالا میگم صورت بندی فقهیش چطوری میشه، توضیح میدم. فعلا اینی که دارم میگم، فکر میکنم میشه فلسفه، نگاه فلسفه فقهی به دو طیفی که میخوان جایگاه مردم رو نسبت به حاکمیت ترسیم کنن. یک نگاه فقط با حق قانونگذاری داره نقش مردم رو ترسیم میکنه، یک نگاه علاوه بر حق قانونگذاری، حق در واقع نقش تحققی و جامعه سازی مردم رو داره نگاه میکنه. لذا این ترسیم جدید تبعات فقهی جدیدی هم ارائه میده که توضیح میدم. این ترسیم حضرت آقا هست، شهید بهشتی هست، حضرت امام هم هست، حتی مرحوم آقای منتظری هم تو طیف قبلی تعریف میشه، تو طیف اول تعریف میشه که حالا توضیح میده. پس اینو دقت کنید. پایه نکته دوم این شد، پایه نکته دوم این شد که با توجه به نکته اول و شروع نقش گذاری برای مردم در حاکمیت در زمان مشروطه، نوع ورود شیخ فضل الله و نوع ورود مرحوم میرزا اینانی چون با حق قانون گذاری بود فقط، رضا خیلی راحت میبینیم که مرحوم آقای مومن، ببین تفسیر آقای مومن رو نگاه کنید، مرحوم آقای مومن خیلی سریع میفهمن که مجلس، چه مجلس شورای اسلامی چه مجلس خبرگان، هیچ کدوم از شوراها هیچ مشروعیتی ندارند، هیچ مشروعیتی ندارند. خب پس الان چی هست؟ فقط مشروعیت چون از اینجا حاصله که چون ولی فقیه نحوه اداره جامعه رو اینطوری ترسیم کرده که از مشورت مجلس استفاده کنه، از مشورت خبرگان استفاده بکنه، مشروعیت مجلس شورای اسلامی به چیه؟ به نظر ولی فقیه. ببینید اصلا هیچ جایگاه، چرا؟ چون مجلس شورای اسلامی رو مجلس قانونگذاری داره تصویر میکنه، اصلا چون ارزشی نداره، حقی نداره. حالا پس الان چیه؟ بله ولی فقیه صلاح دیده، به هر دلیلی صلاح دیده که مجلس شورای اسلامی وجود داشته باشه، اینها رو مردم انتخاب کنند، اینها به نحوی مشورت بدن، کمک کنن، برنامه یه کاری بکنن که آخر شورای نگهبان که معیاره اون تشخیص بده این مخالف شرع هست یا نه، و الا هیچ مشروعیتی نه مجلس شورای اسلامی ده. مشروعیت مجلس، حتی مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان، همه اینها به نظر ولی فقیه. خود ساختار هیچ موضوعیت نه، ولی فقیه طبق شرایط زمان ساختار میسازد، اونم مشروعیتش به دستور ولی فقیه. بلا غیر. آقای صافی هم همینطور، آقای صافی هم تقریبا همین رو قبول داره مشروعیت. اما در نگاه، خب این نگاه رو اگه داشته باشیم، این نگاه کاملا به ظاهر امتداد نگاه مرحوم شیخ فضل الله، ظاهرا مرحوم اسد محمدرضا گلپایگانی هم همینطور، اینا همه تو همون طیف تعریف میشن شیخ فضل الله، که اصلا مجلس فی نفس مجلس معنا نداره، فی نفس ریاست جمهوری معنا نداره، انتخابات معنا نداره. این یک طیفی هستند که دارن با همون نگاه حق قانون گذاری نگاه میکنن. تو همین طیف خب اصلا بعید نیست، میگم زاویه نگاه وقتی حق قانون گذاری باشه همینه. اگر ما زاویه نگاه مرحوم میرزا رو پذیرفتیم که اون هم تو همون پارادایم حق قانون گذاریه، ولی ثابت متغیر رو اضافه کرده که متغیر بله جایگاهی برای مردم قائل میشه حتی در قانون گذاری، ولی قانون گذاری احکام متغیر. ادعا میکنم، حالا اینو بحثشو جای دیگه گفتم، که مجلسی که مرحوم میرزا نائینی تصویر میکنه، کارکردی که مرحوم میرزا برای مجلس تصویر میکنه با کارکردی که مرحوم امام برای مجلس تصویر میکنه متفاوته. مجلس میرزا مجلس قانون گذاره ولو در احکام متغیر، اما مجلس مرحوم امام مجلس قانونگذار نیست. مجلس آقای مومن که اصلا مجلس نیست. این دقت کنید، اینا تفاوت هاست. مرحوم میرزا وقتی احکام ساعت متقرر مطرح میکنه، که خب علامه و مرحوم شهید متقرر که کاملا تو همون هیتن، حتی مثلا مرحوم آقای منتظری هم که بحث رو مطرح میکنن، ایشون هم اگر دقت بکنید باز هم با دادن حق انتخاب به مردم، حق قانونگذاری به مردم نداده، فقط در مجلس خبرگان حق تعیین مصداق رو به مردم داده، در مجلس شورای اسلامی حق تشخیص مصلحت رو داده به مردم، تشخیص مصلحت امور جاری و زندگی مردم رو، نه حق قانونگذاری رو. یعنی دقت کنیم، اینا همه حق قانونگذاری رو از مردم چیه؟ سلب میکنن. اگر با میرزا بیان مثلا ظاهرا مثلا مرحوم آقای منتظری ساعت متقر رو قبول نداره، خب قبول، ولی بازم تو همون طیفه که داره با زاویه نگاه مشروطه و نقش مردم در قانونگذاری داره نگاه میکنه. مردم حق در قانونگذاری ندارن، یا دارن مصداق تشخیص میدن یا دارن مصلحت تشخیص میدن. مصلحت رو باید ببینیم آیا منطبق با شرع هست یا نیست، اگر نباشه حق هیچ چیزی ندارن. اما طیف دوم که دارن علاوه بر قانونگذاری جامعه سازی و اون تحقق رو دارن نگاه میکنن، اونها یه حقی قائلن که حالا توضیح میدن. پس یه خورده این زوایای بحث روشن شده باشه. برسیم به طیف دوم. طیف دوم که خب همین مرحوم شهید مطهری از آقا و مرحوم امام هستن، اینها برای مردم در قانونگذاری حقی قائلن، ولی نه اون حقی که میرزا قائله، یعنی احکام متغیر، بلکه حتی در احکام ثابت هم حقی قائلن. پس ببینید، من اصلا به نظرم ما اگر میخوایم بحث نقش مردم رو بحث بکنیم، اول از همه باید حواسون باشه تو فضای حوزوی بحثی که شکل گرفته، فقهای ما که بحثی گرفته، عمدتاً با زاویه نگاه حق قانونگذاری. ببینید بیراه هم نیست، توی کتاب شریف، واقعا این کتاب شریف اساس الحکومه، آسد کاظم حائری میفرمایند که نقطه تمایز دموکراسی غربی و دموکراسی اسلامی سر اینه که دموکراسی غربی حق قانونگذاری رو میده به مردم، تو دموکراسی اسلامی حق قانونگذاری بازم مال خداوند متعاله. یعنی اگه کسی بخواد بگه چه فرقی میکنه دموکراسی اسلامی و دموکراسی غربی، چون میگه نقطه عطفش اینه که حق قانونگذاری در دموکراسی غربی مال مردمه، حق مردمه، ولی در دموکراسی اسلامی نه، حق مردم نیست. حق قانونگذاری کاری به مردم نه. مسلمان ها قبول کردن حق قانونگذاری از طرف خداوند متعال. تو میخوام بگم اینو دقت کنید، ظاهرا این صفبندی و این مرزبندی که تو حق قانونگذاری اتفاق افتاده، این واقعا کامل ناظر به غرب داره اتفاق میفته، که ما اگر میخوام نقشی به مردم بدیم، اون نقشی که اونا میدن رو ما نمیدیم، ما یه نقش دیگه ای داریم ترسیم میخوام بکنیم. بذار ناظر به اون نقشی که تو غرب هست، توی فقهای ما هیچ کدوم از فقهای ما غیر از حالا این سه بزرگواری که عرض کردم نقشی قائل نیستن. حالا این سه بزرگوار میگم چطوری، یه ترسیم خاصیه. پس اینو دقت بکنیم، یعنی صحنه روشن بشه که زاویه نگاه حق مردم در حاکمیت زاویه ی حق قانونگذاریه. بحث این نیست که حالا مردم یه چیزی رو نظر بدن، اصلا بحث این نیست، بحث حق قانونگذاریه، اونجایی که مرز خدا و مردم داره تعیین میشه، اونجا داره بحث میشه. خب طیف دوم که حقی قائلن برای مردم در قانونگذاری، و این حقی که قائلن شبیه مرحوم میرزا فقط در متغیرات نیست، این طیف داره چی کار میکنه؟ مرحوم آقای مومن و آقای صافی و اینا که خودشون راحت کردن، اصلا هیچ، اصلا هیچی، اصلا اینا یک صورتی بیش نیست، هیچ مشروعیتی وجود نداره. مشروع مرحوم میرزا تو احکام متغیر، مرحوم امام، من فکر میکنم ما اگر بخوایم در واقع با صورت بندی فقهی کلام مرحوم امام توضیح بدیم، باید با خطابات قانونی توضیح بدیم. جمله دقت کنید، اگر بخوایم جایگاه مردم در حاکمیت به معنای حق قانونگذاری، دقت کنید، بازم میگم حیث بحث ما کلن تو این کلید واژه حق قانونگذاری، اگر بخوایم جایگاه مردم و نقش مردم رو در حاکمیت با اون لحاظ حق قانونگذاری ترسیم بکنیم، مرحوم امام با بحث خطابات قانونی داره این رو ترسیم میکنه. یعنی چی؟ ببینید خودتون اینا رو دیگه میدونید دیگه، توی بحث مراتب حکم شرعی ما یک بحث مقام جعل، مقام مصالح و مفاسد داریم، مقام انشاء داریم، مقام فعلیت داریم و مقام تنجس. این حالا مشهوریه که بعد از آخون شکل گرفت. حالا بعضی ها گفتن مقام، نمیدونم حالا انشا چیزی نیست یا مقام تنجس جز مراتب نیست، ولی مراتب رو اینطوری فرض کرد. خب تفکیکی که بین مرتبه فعلیت و تنجس بود این بود که تو مرحله فعلیت در واقع شرایط و حالات مکلف دیده نمیشه الا قدرت. میگفتم شرط فعلیت قدرته، کسی که قدرت نداره اصلا نمیشه ازش چیزی خواست. اما کسی که نمیدانه میشه ازش چیزی خواست، فقط چون نمیدانه نمیتونه انجام بده، ولی اگر میدانست میتونه. ولی کسی که قدرت نداره اصلا قدرت نداره، نمیتونه. یه تفکیکی بین، حالا توضیحات بحثای اصولیه دیگه، بین فعلیت و قدرت قائلا. مرحوم امام حالا ظاهرا اوجش خود مرحوم امامه، ولی خب شاید هم بعضی از اساتیدشون یک رگه هایی از این بحث. مرحوم امام وقتی خطابات قانونی مطرح میکنه میفهمن خطابات شرعی اصلا قانونیه، شخصی نیست، قانونیه در مقابل شخصیه. در خطاب شخصی ما فرض میکنیم من دارم به شما خطاب میکنم، لذا حالات شما در شکل‌گیری خطاب تأثیر گذاره. مرحوم امام میفهمند که چی؟ بحث خود. آره، لذا مرحوم امام میفهمند که هیچ فرقی بین قدرت و علم و نمیدونم ضرر و هر هیچ کدوم اینا نیست، اینا حالات مکلفه. وقتی شارع داره خطاب میکنه بدون لحاظ این حالات داره به جنس موضوع داره خطاب میکنه، به جنس مکلف داره خطاب میکنه، اصلا کاری به حالات نداره. لذا تمام حالات بعد از خطاب مورد توجه قرار میگیرن. لذا وقتی شارع داره میگه سله، چه جاهل باشی چه عالم باشی چه قادر باشی چه اصلا چیزی به نام همه، اصلا ما اشتراک احکام بین عالم و جاهل که داریم مطرح میکنیم کلا همه اینا رو حدود 20 تا مسئله اصولی رو با این عبارت با این تبیین مرحوم امام به هم میریزه. حالا سر جاش ربطشو میخوام به مسئله بگم. مرحوم امام اینطوری میفهمن، میفهمن که همه احکام چون حالات مکلف دخیل نیست، همه احکام شرعی فعلی هست، همه احکام فعلی هست. دقت کن، فعلیت به حالات شخصی نیست، به حالات نوعیه. همین که نوع مردم میتونن این کار رو انجام بدن، شارع میتونه خطاب کنه، به همه هم خطاب کنه. الان تو مجلس شورای قانونگذاری هم همینطوره، یه امر وقلاییه. وقتی که میخواد قانونی تصویب بشه نمیرن بگردن ببینن که حالا اون شخص میتونه یا نمیتونه، همین که میگن نوعا امکان تحقق این هست قانون تصویب میشه، بله برای اون شخص بعدا منجز نمیشه. قانون شدن نیازی نداره همه، ولی نوعیت وجود داره، درسته؟ مرحوم امام جمهوریت رو شرط فعلیت میدونه، این همون نقطه عطف است، این همونه که میاد تو حق قانون گذاری. یعنی چی؟ یعنی این که قانونی به فعلیت میرسد، قانونی به فعلیت میرسه، فعلیت قانون یعنی قانون شدن. تو قانون قبل از اینکه به فعلیت برسه اصلا قانون نیست، صرفا یه مصلحته. مصلحت اصلا آقایون تو همین عبارات چون میگن حکم شرعی یعنی حکم به فعلیت رسیده، تا قبل از فعلیت صرفا یک منات مصلحت و مفسده داره. قانون یا حکم اون چیزی که به فعلیت رسیده، شرط فعلیت احکام جمهوریه، جمهوره. یعنی شرط نوعی به فعلیت رسیدن حکم قابلیت قبول نوع مردم. اگر نوع مردم نمیتوانند قبول کنند، نمیتوانند اجرا کنند، نمیتوانند بپذیرند، این حکم شرعی به فعلیت نمیرسه. اینجا اون نقطه خطرناک بحثه. حالا دیگه میشه دیگه تو هم تو همه اینا مطرح میشه که حالا باید این دیگه دوره شروع یه بحث سخته، یه بحثی که شاخصه های جمهور چی هستن، چطوری تشخیص بدیم، چه اثراتی داره و امثال اینا، اون میاد جلو. ولی اینو مرحوم امام داره. بعد اینو مرحوم امام از کجا داره در میاره؟ ببین این امر عقلایی، اولا که عقلاییه، که حالا امام یه دستگاه اصولیش کاملا عقلاییه و اعتباریات و اینا اون سر جاش، غیر از این نکته، ما بحث فلسفه بیان تدریجی احکام که در زمان خود پیامبر گرامی هستم و ائمه علیهم السلام داریم، فقط فکر بکنیم مثلا زمان پیامبره که آقا مردم نمیتونن الان نمیتونن شراب رو ترک کنن، یهو نمیشه شراب رو ترک کرد، زکات رو نمیتونن الان بدن، زکات تو مکه نازل شده، حجاب تو مکه نازل شده، حرمت شراب توی مکه نازل شده، ولی کی محقق میشه؟ نازل شده، فقط نازل شده. پیامبر باید یه کاری بکنه تا این به فعلیت برسه. چطوری این به فعلیت برسه؟ باید جمهور مردم رو چیکار کنه؟ همراه کنه با این حکم. مثلا ما میتونیم بگیم حجاب هست، حجاب یه حکم شرعی است، یک مصلحت شرعی است که شارع خواسته و الزامی هم خواسته، اما تحققش، فعلیتش، نگم تحققش، فعلیتش به اینه که جمهور مردم بپذیرن. اگر جمهور مردم نپذیرند، این حکم به فعلیت نمیرسه. و یه جمله دیگه هم بگم که ولی فقیه به نظرم در نگاه مرحوم امام، امام فعلیت احکامه. اصلا میگیم ولی فقیه کیه؟ ولی فقیه کسیه که در لایه بین مناطات و مصالح واقعی احکام و بین جامعه وایستده، میخواد اون احکام رو به فعلیت برسونه، جمهور رو همراه کنه. اون کسیه که فعلیت احکام رو میخواد زمینه سازی بکنه. به نظرم اصلا ولایت فقیه امام فقط اگر بدون خطابات توضیح داده بشه، اصلا توضیح درستی در توش در نمیاد. ولایت فقیه امام مبتنی بر نظریه خطابات قانونی است. خیلی حرفم ابهام داره، میدونم. بله، بالاتر از ایناست. میره شرط نفوذ بعد از این، در واقع شرط فعلیت یعنی شرط خواست خداوند متعال. یعنی خداوند وقتی میخواهد که مردم هم بخواهند، نه اینکه حالا بیاد نظر بگه میخواید نمیخواد، نه، یه خواست اجتماعی به معنی که حالا هم توان هست، هم میل هست، هم عقل هست، همه اینا با همه. ولی خواست خدا، نه اینکه خدا حجاب را نمیخواهد، نه اینکه خدا زکات را نمیخواهد، خدا میخواد، مصلحت ملزم، خواست به معنای مصلحت ملزمه دارد، ولی خواست به معنای تحقق وقتی الان نمیخواد. ما یه چیزی داریم به نام فلسفه تدریجی احکام. دارین تو زمان آقا، تو روایات که نگاه کنید، چون بزرگان ما گفتن، آدم میتونه بگه مرحوم شیخ انصاری میفرماد که آقا یه حکمی حقیقتا خاصه، ولی زمان پیامبر گرامی هستم عام بیان میشه، 100 سال بعد قیدش میاد. بعد اونجا خودش میگه تو این 100 سال چقدر واجبی که ترک میشه، یا چقدر حرامی که مردم مرتکب میشن، ولی چون هنوز بستر اجتماعی فراهم نشده، این عام اینجا تازه خاص میشه. هم جل به معنای چی؟ به معنای مصلحت و مفسده یا به معنای حکم؟ حکم نشده. دیگه برگشت با شما
بعد انگار
یکی از چیزاش مقدمه سازی دیگه، یکی از چیزاش همینه که آقا من اینو از تو میخوام آقای پیامبر، ولی تو اینو نمیتونی صاف بری انجام بدی، اینو من از تو میخوام به عنوان امام جامعه، تو باید بری این رو به خورد جمهور بدی، یعنی مردم رو همراه. احسن و اسلام و الحکمه همینطوری معنا میشه. امام میفهمد ما فقیه میخوایم که اگر فرد فرانسه نمیدونم انقلاب شد، ما بتونه بره اونجا اداره کنه، نره صاف اونجا همه نمیدونم بود دیگه. یکی از راهکارهایی که حوزه داده بود، یکی از این طلب استادای خارج حوزه داده بود در مورد این خانمای مکشر، گفت سرشون رو مثلا با ماشین بزن و اونجا ببین سر اونها، میگفت تا یه مدت تا موهاشون در بیاد نگاه کردن به اینا هم حرام نیست، تو مو ندارن دیگه. خب یه جوره میگه ما یه چیزی میخوام بره فرانسه که رفت بتونه اونجا حکومت اسلامی تشکیل بده. خب یعنی چی؟ چیکار کنه؟ شما فکر کنید فرانسه یه بافت فرهنگی داره، به این راحتی میشه فرانسه رو مثل ایران اداره کرد؟ نمیشه. خب چیکار کنه؟ طبیعی بدونی چه حتی 10 سال بعدم کاواره هاش باز باشه، نمیدونم این شراب فروشی هم باز، تا ذره ذره امام ولی فقیه یعنی همین، یعنی بره حکمی که مصلحت و مفسده ملزمه داره رو بتونه به فعلیت برسونه. مثلا دیگه تو تعبیر خود امام هم تو رفتارها بعضی جاها همین کارو میکرد دیگه، مثلا سال 68 میفرماید حجاب واجبه، ولی 1 سال و نیم 2 سال کاری میکنه که بعدا خود مثلا اونایی هم که مخالف بودن اقناع میکنه جامعه رو. یعنی نداره، ولی نکته همین میشه. ما وقتی میگیم احسن، وقتی میگیم ولی فقیه، ولی جام، ولی فعلیته، باید فرایند همراه سازی جمهور رو ولی فقیه دستشه. یعنی زور ممکنه باشه، زور یه قسمتی از این فراینده، ولی خروجی اینه شما باید جمهور رو همراه کنید تا فعلیت پیدا بکنه. این یه معنای دیگه میشه ها، که شما باید مدیر فرایندی، شما مدیر اون سیری که بتونی از این حکمی که داره میاد و تو فعلیت بتونی محقق. و اون وقت نقش مردم اینجا اینه. یعنی من جلسه قبل که میگفتم که انگار مثلا امثال شهید بهشتی و آقا و مثلا امام حرف از جزء العله بودن میزنن، از اون اینه، جزء العله یعنی جزء فعلیتند، مردم شرط فعلیتند، مردم شرط فعلیتند. لذا ولی جامعه حکم رو میدونه، حکم منظورم اون مصلحت و مفسده ملزمه، میدونه باید بیاد تو بستر این رو زمین سازی کنه تا اون بیاد. اینطور نیست که بگه حکم این است باید انجام بشه، هر کم انجام نشه فلان. از همینجا شکل میگیره. برای اونجا توی چیز مرحوم شیخ تو همون بحث این تو بحث عام بعد العمله، عامی که خاصش بعد العمل اومده، ایشون اینو داره تحلیل میکنه که آیا این نکته که میگی درسته، که آیا این خاص ناسخ اون عامه یا اینکه نه این خاص خاص اون عامه. بعد مرحوم شیخ نه خاص میدونه این رو نه ناسخ، میگه یقینا نه ناسخه نه، اینو یک حکم ظاهری میدونه ولی غیر از اون حکم ظاهری و واقعی که ما تو اصول یاد میگیریم. ایشون میفهمد حکمی است که امام علیه السلام در ظاهر به عنوان حکم واقعی داره بیان میکنه، اصلا ربطی به علم و جهل مکلف نداره، اصلا کاری به حکم ظاهری مصطلح نداره، حکمی است که امام در ظاهر به عنوان حکم واقعی داره مطرح میکنه، ولی این زمینه است برای رسیدن به حکم واقعی. یه اینطوری ترسیم میکنه ناسخ. حالا بحث داره، قشنگ بحث داره که چرا نسخ نیست، چرا، چون یه چیزی که اونجا مرحوم شیخ جالب مرحوم شیخ میفهمه، نسخ زیاد باعث تزلزل دین میشه، اصلا با فلسفه نسخ با کثرت مناسبت نداره. ما کسی ایشون میگه لایحساس عامهایی که بعد از عمل تخصیص خوردن، میفهمه اصلا با فلسفه نسخ سازگاری نداره. دو تا دلیل میاره که خلاصه نسخ نیست، تخصیص مصطلح هم نیست، بلکه ایشون تعبیر به حکم ظاهریه، حکم ظاهری نه اون حکم ظاهری میکنه. این یکی بحثای خوبه توی تعادل تراجع مرحوم شیخه، ولی منظورم که وقتی ما این رو ترسیم میکنیم، وقت نقش مردم چی میشه؟ میشه نقش مردم یکی از شروط فعلیت احکام شرعیه، چه احکام ثابت چه احکام متغیر. احکام ثابتش، حالا ما احکام متغیرش اصلا کاری نداریم، احکام ثابت هم هست.
احکام
هست.
قبل از انتخاب نظر اکثر مردم برای تحقق مصداق، بعد از انتخاب ولی فقیه مصلحت اکثر مردم.
بله بله بله، این درسته، بحث نظر و مصلحت این تو کلام شهید بهشتی هست، این غیر از اینه که دارم میگم. این که دارم میگم اصلا شرط فعلیته. شرط فعلیت دارم کاملا تو چارچوب فقهی دارم بیان میکنم، چارچوب دستگاه استنباطی دارم بیان میکنم. بله که مصلحت عامه یعنی همین، یعنی این که یه بار مصلحت عامه یه ولی فقیه اینو میگم، من میدونم مصلحت عامه است ولی شماها نمیفهمید، من باید برم انجام. نه نه، مصلحت عامه است، یکی باید جمهور رو همراه کنه، تا جمهور رو همراه نکنه نمیتونه، به فعلیت نمیرسه. مصلحت عامه یه حرف، همراهی جمهور در فعلیت یه حرف دیگه است. بله و برهم بیدنی فکر میکنیم اونجایی که من امامان خیلی سر میفهمم که حتی ممکنه نماز رو هم تعطیل بکنیم همینه. لذا این در واقع این آدم اشکال نداره، ما یه سری متدینای خوبی داریم که اینا درد دین دارن، اینا خوب واقعا آدم با قدرشون بدونه، ولی خب دیگه درد دینشون هم دیگه داره درد همه رو، درد متدین دیگر هم درست میکنه، که آقا یه خود باید بفهمید این واقعا این کوتاه اومدنه یا این همون نرمش قهرمان ها هست. من قبول دارم ما تو قضیه فرهنگی ضعیف تو عمل میکنیم، ما همین الان تو این نشست های جمهوری اسلامی شناسی که شرکت میکنیم میدونیم که اصلا خبری نیست از جهت فرهنگی، هر اتفاقی هم افتاده این قاعده لطف الهی کلا حاکمه بر اداره است، هرچند نظریاً ما ردش میکنیم ولی هست، ظاهرا لطف هست، ولی حقیقتا اینه که اینا لزوماً به معنای عقب نشینی نیست. مثلا ما تو همین قضیه حجاب بعید ندونید اینکه آقا صحبت نمی‌کنن در مورد قضیه حجاب، بخاطر اینکه قضیه حجاب اگه آقا صحبت کنن بعضیا کلاً زور می‌فهمند، آقا قبول نداره با زور. از اون طرف مطمئن باشید پیگیر فرهنگ سازی این چیزاش هست، ولی وقتی آقای صحبتی می‌کنه زود اینا همه چماق و دست می‌گیرن، آقا این عجاشعری رو قبول نداره، آقا این میگه باید مردم اقناع بشن تا بشه جریمشون کرد، تا بشه مجازاتشون کرد، باید بپذیرند اکثریت این رو بپذیرند تا بشه اون وقت از زورم استفاده کرد، و الا اگر چالش اینجا به وجود اومده باید اینو درستش کرد. بیدین شده این بله بله اون قدم بشکی که یعنی مدیریتش همینه، مدیریت اینه که اولا اشتباه محاسباتی نکنید مردم بیدین شدن، ولی یه عده بله مثلا ما قبلا 5% بوده اول انقلاب، 8% زده مثلا حجاب بوده، الان شده 20% شده 25%، حالا اینطوری که توی آمارا هم میگن. خب این باید حل بشه، با زور هم نمیشه حلش کرد، زور زمانیه که یک اقلیه که واقعا همه دیگه میگن خب بله دیگه معلومه، ولی اگر چیزه نمیشه، اینو باید داشته باشیم. که البته این برمیگرده، من میگم اون قسمت سخت کاره که متاسفانه هم کار نکردیم، که آقا اصلا ساز و کار مواجهه با جمهور مردم، همراهی مردم، کجا زور رو به کار ببریم، کجا نمیدونم، اینا رو باید به دست بیاریم. یعنی من به نظرم اگه ما نظر امام اول انقلاب خوب توصیف کرده بودیم، اولین چیزی که الان جمهوری اسلامی نیاز داشت قبل از سپاه، شوخی میکنم یعنی به عنوان یک چیز، ما یه مرکز آمار افکارسنجی خیلی دقیق میخوایم که ما بفهمیم مردم الان تو چه حالی هن. چون الان خیلی از حرفایی که داریم میزنیم صرفا داریم سلیقه‌ای حرف میزنیم، وقتی مردم محوریت پیدا میکنن تو فعلیت، فهم مردم، فکر مردم، گرایش مردم مهمه، تو حکم شهری مهمه، اصلا شرعا واجبه شما به یه مرکز اینطوری بزنید که بفهمیم چه خبره، اصلا همه چیمون، یعنی یه واجب فوریه به نظرم این قضیه، اینکه مردم تو چه حالی هن الان. فقط من جمع‌بندی بکنم بحثمو، ما دو طیف داریم، یه طیف دارن فقط با نگاه حق قانون گذاری میرن، این طیف نگاه با نگاه حق قانون گذاری خودشون دو طیف میشن، یه طیفی که کاملا قبول نمیکنن شیخ فضل‌الله، استاد محمد رضا گلپایگانی، آقای صافی و مرحوم آقای مؤمن، این بزرگواران اینا چی هن؟ طیفی هن که طیف شیخ فضل‌الله حساب میشن که با نگاه حق قانون گذاریم. طیف دوم، طیف اول میشن منطبه مرحوم میرزا، مثل مرحوم علامه، مثل شاید مرحوم شهید صدر، مثل مرحوم شهید مطهری، و حتی مرحوم آقای منتظری، که حالا یا طیف اول یا طیف دوم اینها دارن با نگاه قانون‌گذاری قبول، لذا یا اصلاً چیزی به نام مجلس رو قبول ندارن، یا اگر قبول دارن یا نقش مردم رو قبول ندارن، یا اگر هم قبول دارن توی قسمت خاصی قبول دارن اونم اه. طیف دوم که طیف مرحوم امام و شهید بهشتی و از آغاز، این طیف نه، این طیف در واقع قائل به نه فقط حق قانونگذاری قائل نیستن، حق جامعه پردازی و اینها رو هم برای مردم قائلن، لذا تو فعلیت مردم رو ترسیم میکنن، وقتی تو فعلیت مردم رو ترسیم میکنن کاملا نقش قائلن و قبول یا عدم قبول مردم کاملا در جریان حکم شهری و عدمش براشون معنا داره. خودش یک نکته مهمه که خب میگم بستر این بحثم تو خود خطابات قانونی کاملا فراهم شده، یعنی کاملا نظریه خطابات این بستر رو میتونه فراهم کنه برای این نظریه پردازی. این تا اینجا به قول معروف آزهی تمام و زوری تو این بحث که بتونم، سعیم بر این بود که میخواستم برم تو شرط واجب و شرط وجوب و شرط تحقق و اینها، ولی گفتم اون فضای حاکم بر بحث‌ها دیده بشه، حالا بعدش حالا میشه اینا رو تو قدم‌های بعدی دیگه اینا میشه ترسیم کرد، ولی تا همینجاش هم یه ترسیم اولیه شکل بگیره دیگه. خلاصه بفهم متفاوت بشه،
همین
هر دو مرسی که امام داره مردم یه خوبی حد مرز خیلی زیادی میگه این آقا احتمال مردم بیشتر باشه چی مثلا بیشتر باشه؟ نه احتمال میدم آقا متفاوت باشه، احتمال میدم بیشتر باشه، ولی من یه نکته که دارم اینه که امام کاملا این تغییر از امام اصلا تغییر روشنی نیست، یعنی تغییر روشنی نیست، یعنی ما به صراحت اینا رو از امام نداریم، اینا رو یا میتونیم طبق مبانی توضیح بدیم یا طبق عمل کرد میتونیم مثلا یه گفتن اینها. من خودم وقتی اینا رو میگم میترسم، میگم که آقا اینها ادامهش یعنی میگم اینجا نقطه ایه که میتونیم دین رو نابود کنیم، یعنی به این نقطه فعلیت مردم که مثلا نقطه ایه که از این به بعد خیلی ضوابط میخوام، یعنی همش میگم کاش یه وقت میشد اینجا کار کنیم که نقش مردم چه نقشیه اینجا. این خیلی به نظرم شاید مثلا مرحوم شهید صدر تو همون بحث خلافت و شهادتی که مطرح میکنه، مرحوم شهید صدر خیلی چیز داره، یعنی رفت و برگشت داره، ممکنه مثلا مرحوم شهید صدر یه معنای اینجا باشه تو همین این سوروگاه چهارمین نفر باشه، ولی اینجا نقطه سختیه. اینکه آقا من احساس میکنم به صراحت گفتن آقا بحث علمی کردن خیلی تبعات چیز داره، آقا یه مصلحتی میبینن نمیخوان بحث رو مطرح کنن، ولی هم شنیدید دیگه بعد از اینکه بحث مکاشف محرم آقا تموم شد پیشنهاد دادن، گفتن آقا بگید چه بحثی میخواد، سه تا موضوع اومد بیشترین، آقا گفتن هر چی شما بگید، مثلا بیشتر بحث واسه ولایت فقیه، آقا گفتن خب اینو که هیچی بذارید بعد، مثلا خیلی قشنگ چیز کردن رد شدن. من احساس میکنم صراحتش سخته، ممکنه تفاوتایی داشته باشه ولی صراحتش سنگینه.
صراحتش
به
قول
شما پشتوانه
باب فقهی
نه داره بله بحث جدید میشه.
مثلا همین سرازی حجاب، مثلا بود سرازی حجاب حرام بود، خب وقتی هنوز به
فعلیت نرسیده بله دیگه بله
حرام بودنش دیگه
بسید مفسده مفسده است، حکم نشده دیگه، بذار همین همینه دیگه همینه. یعنی ببین مثل چی مونه، مثل اون زنای مونه که زمان پیامبر، اوائل زمان پیامبر تو مدینه بی حجاب، میخوام بگم مثل همونایی هستند که زمان خود پیامبر جلوی پیامبر دارن شراب میخورن. الان ما اینا رو اصلا واقعا با این قسمت‌های سخت فقه ماست که الان میخوای اینا رو بگی چی؟ میخوای بگی اینا حرام دارن مرتکب میشن و عقاب اخروی دارن یا نه این یه دوره تدریج، خب همین این دوره تدریج دوره عقاب نیست. خب همین لذا شما به این راحتی هم نمیتونی بگی این. ببینید من الان تطبیق نمی کنم، من لااقل تو زمان پیامبر رو میتونم صف وایسم بگم اونی که زمان پیامبر داره شراب میخوره. چون ببینید ما فعلیت رفت و برگشت داره، این جمله که گفتم جمله درسته، ممکنه یه حکم فعلی بشه بعد از فعلیت بیفته. اینو بپذیریم، یعنی اینطوری نیست که بگیم آقا شراب فعلی که شد دیگه تو عوض فعلیه.
اصلا
حکم موقع فعلیت حکمه، تا قبل از اون حکم نیست. لذا عقاب و ثواب بر فعلیت بار میشه نه بر مصلحت و مفسده. عقاب و ثواب تو اصول داریم میگیم دیگه. تعلق نمیگیره. اصلا ممکنه شما بگید نه این الان تو فضای بین حکم قرار داره، ما میدونیم این کار بدیه ولی نمیتونیم بگیم این داره حرام مرتکب میشه. نه به خاطر اونی که داره لج میکنه نه، ولی اونی که واقعا جالبه دیگه، آدم تو کف صحنه که میره صحبت میکنه میفهمه که واقعا بعضی اینا اصلا چیز نیستن، که اینا واقعا به یه معنی نمیدونن. یعنی اینطوری، یعنی اصلا چیزی که ما قبلا نمیدونن رو با پشت کو میتونستیم ترسیم میکنیم، طرف پشت کو اومده نمیدونه، ولی الان تو مغز تهران نمیدونه. حالا نمیدونن فقط جهله، چیزهای دیگه هم هست. اینا رو یه خود اصلا سخت میشه. اون همون میگم شما فرض کنید، فرض اینو داشته باشید جامعه فرانسه مسلمون شده، ولی مسلمونی که فقط چیز نیست که مسلمونی فرهنگ داره. این تا دیروز هر نوع رابطه ای داشته، فکر کنید شما مثلا میتونی اینو جلوشو بگیری و میگه شهادتن هم گفته، بعد میخوای این حکم اینو میخوای چطوری میخوای چیکار کنی؟ تو بگید مثلا 80 ضربه شلاقش بزنی، اصلا نمیتونی اینطوری تحصیل کنی. این همون قسمتی که اگر علمای ما نمیدونم حکومت و جامعه رو درست بفهمن میتونن دین رو محقق کنن و الا فرشایی که مردم ما میدن همینه.
این که متناسب با تغییر زمان و شرایط یه ظرفیت جدیدی داره خلق میشه، این ظرفیت ها فهم فقهی
ما داره متفاوت میکنه، این جالبیه. این تو ببینید مرحوم میرزا کار بزرگی کرد، این بود تحولات رو تو احکام متغیر تونست یه جا براش پیدا کنه. مثلا مرحوم شیخ فضل‌الله اصلا نمیتونه، مثلا مرحوم امامی اصلا نمیتونه مثلا میگم، اما مرحوم امام یه طور دیگه اصلا. من میگم این اصول زمان مکان همینه، مثلا مصلحت همینه. مصلحت تو اصلا عنصر زمان و مکان مصلحت، البته اینا به علی آقای محمدی میگه اختلاف نظر داریم، مصلحت عنصر زمان و مکان مقاصدی که مرحوم امام میگه همه تو مرحله فعلیته، اصلا کاری به مرحله حکم و مرحله مناطات نداره. اینا مال مرحله مخصوص مرحله فعلیت که زمان و مکان در فعلیت تأثیر داره، زمان و مکان مصلحت در فعلیت تأثیر داره، مقاصد در فعلیت تأثیر داره. حتی مقاصدی که از سایه علی دوست میفهمه و مقاصدی که ما میفهمه متفاوته. مقاصدش مساله کلی که سر جاش تغییر نمیکنه. بین حکم الهی سر جاشه، حکم منظورم اون مصلحت ملزمه است، ولی ممکنه در این زمان فعلیت اون مصلحت به صلاح نباشه، به فعلیت نمیرسه، اون سر جاشه، اون حکم ثابته، اون حکم ثابته. الا اینکه اصلا بگیم حکم متغیره، اگه حکم متغیر باشه که متغیر، اگر حکم ثابت باشه اون ثابته ولی فعلیتش تو زمان بعدی به فعلیت میرسه. این خود حالا دیگه میگم حالا بحثه، برای واقعا یه باب بحثه، آدم باید بشینه. این از اون بحثای جدیه که مثلا آدم میاد مثلا 20 جلسه 30 جلسه روش کار کنه، فکر کنه، ببره این برنامه رو ببینه چه کار میشه
که
بله دیندارتر باشه
اصلا یه ذره حجاب داره یه ثواب کمتر، یعنی
ممکنه واقعا یعنی من به نظرم خیلی از ادبیات ها با این تغییر میکنه دیگه، یعنی واقعا وارد ادبیات تشکیکی میشه. تشکیکی منظورم زو مراتبی. اینجا معنا میده.
یعنی واسه شما عجیب نباشه که الان مثلا واسه چند تا قلقل داشته باشه
متناسب باشه. نه همه اینا توش مطرح میشه، همون همه هر چی هم شما بیشتر به جلوته من بیشتر میترسم. همینجا میتونه شک بگیری. من بزرگترین چیزی که اینجا دارم همینه که این مؤشرات عامه که من مشی صد داره اصلا مال اینجاست. ما باید اینجا رو تنظیم کنیم که اینجا نتیجهش عرفی شدن نیست. اینجا یعنی، ولی اگه اینجا ولش بکنیم عرفی شدن خیلی جا. اونایی هم که بعضیایی که آدمای عالمی بودن و از بحث امام عرفی شدن میفهمیدن حق دارن. نمیگم درست میگن ولی حق دارن عرفی شدن رو بفهمن. ولی اینجا منطقه ایه که
دیگه یه معنی بودن ولی کاری متوجه نمیشدن دیگه. مصلحت و اصلا کار ولی فقیه
که بشناسه
و شما که
علمای
زمانی
برای
زید ولی فقیه
مصلحت رو دارن.
زید ولی فقیه نیستی
میشه بله بله کار سختیه. یه توی نقطه
نگاه همون فردی شروع دارم خود
همون جمله که علی احسان و الحکومه و الاحکام ابزار و چیزه همین میشه دیگه. اسلام اینه که شما بتونی این جامعه رو به مسیر سلامه، ولی اینا میشن چی؟ اینا احکام ابزار فقیه. نه ما الان ذهنیت مرسوم اینه که فقه حاکمه، فقیه باید جامعه رو ببره به سمت فقه، ولی مرحوم امام داره یه جور دیگه ترسیم میکنه. یعنی خود این حالا سخته، حالا میگم این حرفا رو زدنش راحت نیست، بذارید هم بگذریم ازش. آره آره اگه بود همینجا حکم اعدام رو زاده میکرد. آره دیگه
از آقای دمریان میگفتن کلن کامرسان سنان 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 بازنگری دوم این نگاه کلن از
بین بله تضعیف شد.
علمای گروه دوم فکرم
گروه دوم از اول
منطبه
میزنن. آره گروه اول گفته اونایی که حق قانون گذاری میبینن، بعد دو قسم شدن، منطبه مرحوم شیخ فضل الله، منطبه میرزا. بله بله دیگه رفت
قانون اساسی و شکل قانون گذاری تو همین الانش هم رفته
به سمت همین چیز دیگه سنتی جدیدمونه، همون سبک میرزا میشه.
بله چند نفر حساب ما یه بگید چرا
بگید
خیلی آرامه جدید هم تو خوبه دانه فعلی.
آره دیگه بگید مثلا مرحوم های تبریزی حسبه بودن، بعد یه سری از شاگردای مهم آقای تبریزی هم الان هستن. آقای شهیدی، آقای آره اینا هستن. و خب حالا دیگه مثلا بخون دقیق بذار من کاشون لیست خبرگان دستم بود میگفتم براتون که مثلا اینا شاگردای خاص مثلا آقای تبریزی، آقای وحید و اینا، مثلا اینا هم هستن. هستن تو خود خبرگان. ولی به نظرم این رو باید جدی بگیریم که آتب اونایی که حس میدونن نقش مردم وقت چطوری میشه، چون فکر میکنم از یه جهتی وسعت پیدا میکنه تو نگاه حس، از یه جهتی هم زیغ پیدا میکنه، یعنی واقعا چند بعدیه.
بگید اصلا میگفتن که مرحوم آخون بین حس و یه مدار مختلفه در رفت و برگش بودن بیشتر گیش رو سر مستا بود. من مستا رو کیون میمید ما بیمتن
پیدا. عجب نمیدونم تو کلمات میرزا بعضی میرزا من فکر میکنم چون تو تنبیه الامه دنبال اجماع سازی، اصلا تنبیه الامه رو ایشون برای مردم ایران نوشته، برای مردم ایران. بعد خودش آخر تنبیه الامه میگه، میگه دو فصل دیگه هم بود چون سنگین بود و مربوط به عامه مردم نبود حذفش کردن. اونجا با حسبه فرمون اصلی حسبه است توی تنبیه الامه، هرچند چند جا تعبیر به ولایت فقیه هم داره، ولی ظاهرا حالا احتمال زیاد میدم مرحوم میرزا چیزه
مرحوم میرزا باشه
فکر کنم تنبیه الامه
نباید
بیان. آره مثلا نه چیزه میشه حالا بذار سر جاش. آره میشه بازم چیزی آره بنبست اینقدر نیست، ولی چیز نه، چون آخه مرحوم میرزا تو تنبیه الامه نمیخواد ولایت فقیه بگه، میخواد سلطنت مشروطه بخواد بگه، لذا میشه میتونه با حسبه بگه. ولی احتمال زیاد میدم مرحوم میرزا، همون جمله که دارم آخون میگه، دارم مرحوم میرزا رو احتمالشو میدم، دارم مرحوم آخون رو نمیدونم. و در مورد مرحوم میرزا احساس میکنم هی بین حس و ولایت فقیه رفت و آمد داره و بیشتر هم
ولایت و نوع سلطنه احکام که آخوند توی کفایه میدن میخوره که ما این توضیحاتشون
به ولایت
یکم به ولایت بیشتر
باید چیزش کنیم، باید اینا رو مستدلش کنیم ببینیم در سخته یه خورده انتصابش سخت. آقا ببخشید که